هفته بعد از ظهر ایران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه چهارم مرداد ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 26 ژوئیه سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
با سلام و درود به شما خانم ها آقایان. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست تا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما را لغو کند. وزیر صنعت با اشاره به مخالفت خود با این واگذاری در جلسه هیئت دولت، مخالفت وزیر اقتصاد و دارایی و مردود شدن سه باره موضوع واگذاری در کمیسیون لوایح، خواستار تجدید نظر در واگذاری نمایشگاه شد. پیشتر محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، از قطعی بودن این واگذاری سخن گفته و تصریح کرده بود که در صورت اشکال مجلس این مصوبه به صورت طرحی دو فوریتی به قوه مقننه ارائه خواهد شد. محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به رشد 10% مصرف در کشور از احتمال قطعی برق و خاموشی برنامه ریزی شده خبر داد. به گزارش خبر آنلاین وی با تصریح بر این نکته که مصرف برق در کلان شهرها به مرز هشدار رسیده است، عامل این افزایش مصرف را از جمله افزایش دما و استفاده از وسایل برقی غیر استاندارد دانست. بنابر آخرین گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، در چند روز گذشته متوسط اوج مصرف برق ایران با افزایشی 3000 مگاواتی به 44000 مگاوات رسیده است. سازمان عفو بین الملل و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی از قوه قضاییه ایران خواستند تا حکم اعدام 4 شهروند عرب زبان اهوازی را لغو کند. در این بیانیه که روز جمعه در لندن صادر شد، آمده است که قوه قضاییه ایران باید دستور به اجرای دوباره محاکمه این افراد بر حسب موازین عادلانه بین المللی دهد، موازینی که حکم اعدام در آن جایی ندارد. در تونس، در پاسخ به فراخوان اتحادیه عمومی کارگری آن کشور، خیابان‌های پایتخت به حال تعطیل درآمد و پروازهای خطوط هوایی لغو شد. این اعتصاب در اعتراض به ترور محمد براهمی، رهبر چپگرای مخالف دولت صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در بیرون منزلش هدف رگبار مهاجمان قرار گرفت. مخالفان دولت اسلامگرای تونس را به دست داشتن در این ترور متهم می کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اعتصاب خطوط هوایی تونس خبر داد. در همین حال به دلیل اعتصاب کارگران فرودگاه پروازهای خطوط بین المللی هوایی به سمت تونس و از این کشور لغو شده است. شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد سود محصولاتش در ایران نزدیک به 700 میلیون دلار کاهش داشته است. این شرکت فرانسوی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را از جمله عوامل کاهش سود محصولاتش اعلام کرد. روزنامه وال استریت جورنال از قول مدیر مالی شرکت رنو، دومینیک تورمان، می‌نویسد تصمیم دولت اوباما در خرداد ماه گذشته برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و بست این تحریم‌ها به صنایع خودروسازی به معنای آن است که رنو نمیتواند سود حاصل از فروش محصولات خود را از ایران به فرانسه بازگرداند. و خبر آخر آن که کاخ سفید روی کار آمدن دولت جدید در مصر با کمک ارتش و برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری آن کشور را کودتای نظامی نمیداند. ویلیام برنز، مرد شماره 2 وزارت خارجه آمریکا، در جلسه پشت درهای بسته با اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه گزارشی در مورد وضعیت مصر این مطلب را بیان کرد.
مهرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تا تظاهرات طرفداران و مخالفان محمد مرسی در پایتخت مصر، اجتماع طرفداران مقابل یک مسجد قاهره، اجتماع مخالفان در میدان تحریر، همزمان با طرح اتهاماتی علیه رئیس جمهوری برکنار شده مصر. تازه ترین تحولات مصر را در گفتگو با گزارشگرمان در خاورمیانه جویا می شویم. درباره تحولات مصر همچنین تحلیل یک دیپلمات پیشین را خواهیم شنید.
بدیهی هستش که ارتش نمیتونه شمشیر رو از رو ببنده و به یک معنا میبایستی با بیان این که بیاین با هم بشینیم مذاکره کنیم، حتی دعوت کردن که در کابینه اخوان شرکت بکنه.
قطع منطقه‌ای آب در تهران در اوج گرمای تابستان. شکسته شدن رکورد مصرف آب در پایتخت ایران پس از نیم قرن، آن هم در میان کمبود شدید آب در کشور، با یک کارشناس محیط زیست گفتگو کردیم.
هیچ وقت آب ما در مملکت کافی نبوده. ببینید که پادشاهای هخامنشی میگفتن خداوند این کشور رو از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ بکنه.
تکذیب کارگذاشتن شنود در دفتر علی مطهری از جانب دفتر محمود احمدی نژاد، دیدگاه یک روزنامه‌نگار را داریم.
اصولگرایان برای اینکه بپوشونن ضعف خودشون را، معمولا خیلی از اتفاقات را به جریان اطرافیان آقای احمدی نژاد نسبت میدادن.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. طرفداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، اجتماعات و تظاهراتی را در آن کشور برپا کردند. همزمان دادگاهی در مصر حکمی را مبنی بر بازداشت 15 روزه مرسی به اتهام همکاری با حماس صادر کرده است. همکارمان در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، تازه ترین خبرها در مورد تظاهرات امروز در قاهره چیست؟
آقای خمسه‌پور، خب تظاهرات هنوز اینطور که شاید آغاز نشده به خاطر گرمای هوا و وضعیت این که در مصر معمولا تظاهرات در ساعت‌های غروب هست در ماه رمضان، اما با این وجود هزاران نفر از هواداران و مخالفان محمد مرسی در خیابان‌ها حضور دارند. هواداران محمد مرسی در میدان رابعه ادبیه حضور دارن، بیشتر در اونجا مستقر هستن، عکس‌های رئیس جمهور برکنار شده رو حمل میکنن و شعارهای علیه آنچه که کودتا مینامن در حال سر دادن هستن و میگن این شمارشون بیشتر خواهد شد و بعد از غروب آفتاب حرکت خواهند کرد. در مقابل هواداران ارتش مصر که با خواست فرمانده کل ارتش آقای عبدالفتاح سیسی امروز به خیابان‌ها آمدن، هم هر لحظه داره تعدادشون در دو منطقه قاهره زیاد میشه، یکی میدان تحریر هست و دیگری روبروی کاخ الاتحادیه که از کاخهای ریاست جمهوری، علیه گروه اخوان المسلمین شعار سر میدن و میگن مصر جای اخوان المسلمین نیست. قرار هست هواداران ارتش افطار دست جمعی برگزار کنند و گفته میشه بعد از افطار میخوان به حرکت در بیان در خیابان‌های قاهره، اما حضور ارتش و نیروهای امنیتی گسترده تر از همیشه است. به ویژه اینکه تظاهرات مخالفان مرسی با خواست ارتش در حال انجام است، نیروهای ارتش در حال بازرسی تمام کسانی هستند که به محل تظاهرات میرن، پرچم‌های مصر به دست اونها میدن و هلیکوپترهای ارتش در حال پرواز بر فراز آسمان قاهره هستند.
آقای جزائری، همزمان دادگاهی حکمی رو برای بازداشت موقت محمد مرسی برای 15 روز صادر کرده به اتهام همکاری با حماس. واکنشان نسبت به این حکم چه بوده و آیا این حکم اجرا شده یا قرار است اجرا بشه به زودی؟
آقای مرسی هم در یکی از پایگاه‌های ارتش هست، اما هنوز به زندان منتقل نشده. سازمان زندان‌های مصر اعلام آمادگی کرده برای انتقال آقای مرسی به یکی از زندان‌ها، حالا مشخص نیست کدوم زندان. یک قاضی تحقیق اینطور که گزارش داده خبرگزاری انشار پروست از آقای مرسی بازجویی کرده و بعد به ایشون اتهام‌های منتسب کرده، از جمله تماس با گروه فلسطینی حماس منظور اعمال خرابکارانه، حمله به پایگاه‌های ارتش و پلیس و حمله به زندان‌ها و تخریب یکی از زندان‌ها و با آتش کشیدن اون زندان، یکی از زندان‌ها وادی نصرون که خود مرسی در اون زندانی بود، و فراری دادن شماری از زندانی‌ها که بعضی‌هاشون خطرناک هستند. گروه اخبار مسلمین واکنش نشون داده و گفته این اتهام‌ها مضحک هست و نشون میده مصر داره به نظام سابق یعنی نظام مبارک باز میگرده. حماس هم واکنش نشون داده و گفته این که گروه الان حاکمان فعلی حماس رو یک گروه دشمن میدونه، نشون میده که مصری‌ها و حاکمان این کشور دارن از خواسته های ملی گرایانه خودشون فاصله میگیرن و مسئله فلسطین رو میخوان به فراموشی بسپارن.
تازه ترین تحولات مصر را از گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزائری در خاورمیانه میشنیدیم. در ارتباط با تحولات مصر، آبتین صدر در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در مصر و فنلاند تحلیل او را جویا شده است. حسین علیزاده:
کسانی که آقای مرسی رو برکنار کردن مدعی بودن که این یک اقدامی بوده به حمایت جمع بسیاری از مردم. 22 میلیون امضا کرد جمع کردن و میگفتن 17 میلیون در خیابان آورده بودن. مخالفین میگفتن این یک کودتای نظامی هستش. تا امروز که حدود 3-4 هفته میگذره تحلیل مشخصی وجود نداشتش که آیا کودتاست یا آیا یک اقدام مدنی بوده. امروز که ارتش مصر ضرب العجل داده و حتی اعلان کرده مردم به حمایت ارتش به خیابان بیاید تا ارتش با تروریست ها وارد مواجهه رو در روی بشود، دلایل کافی به دست ما داده میشه که آنچه که اتفاق افتاد علیه آقای موسی یک کودتا بوده توسط ارتشیان، البته با حمایت جمعی از مردم. لذا این جنبه قوت بیشتری پیدا میکنه و لذا کشور به آستانه درگیری های داخلی هم میتونه پس از این منتهی بشه.
ولی موضوع اینجا هستش که ارتش در صورت آرامش اخوان از باب گفتگوی سیاسی استقبال کرده و اعلام کرده که حاضر هستش که مذاکره بکنه و خط قرمزش واکنش خصمانه اخوان هست. آیا این یک ترفند هست به نظر شما یا اگر اخوان رو بیارن به گفتگو و تعامل در یک فضای آرام این اتفاق خواهد افتاد؟
در واقع ارتش اطلاع داره که آقای مرسی هنوز حامیان بسیاری رو در بین مردم داره، کمان که تا امروز هم دیدیم جمعیت بسیار زیادی هنوز از خیابان‌ها نرفتن و اعتصاب شبانه روزی خودشون ادامه دادن. بدیهی هستش که ارتش نمیتونه شمشیر رو از رو ببنده و به یک معنا میبایستی با بیان این که بیاین با هم بشینیم مذاکره کنیم، حتی دعوت کردن که در کابینه اخوان شرکت بکنه، از این ترفندها استفاده بکنن که مبادا اخوان به طرف رادیکالیزه شدن بره و دست به اقداماتی بزنه که امنیت کشور به هم بخوره. اونم کشوری مثل مصر که اگر امنیتش به هم بخوره تمام جهان عرب میتونه متاثر باشه. پس بدیهی هستش که ترفندی رو استفاده میکنن که دست به عصا موجب تحریک اخوانی ها نشود. اما از اون طرف هم همین امروز خبرهایی آمدش که دادگاه عالی مصر لایحه اتهامی بسیار بلند پالایی رو علیه آقای مرسی شامل جرایم بسیار زیاد تهیه کرده که ایشون رو به محاکمه بکشونه و این هم به معنای این هستش که ارتش نمیخواد کوتاه بیاد از اینکه آقای مرسی رو تحت تعقیب قرار بده و اخوانی ها رو کلن جمع بکنه. بنابراین در این وسط به نحوی تعبیر ترفند که شما استفاده کردید تعبیر درستی هستش که مبادا کشور به سمت رادیکالیسه شدن.
و فکر میکنید واکنش اخوان چه خواهد بود؟
اخوان تا امروز این عقلانیت رو به خرج داده که دستور خشونت ندهد و گمانشون در این هستش که هرچه زمان بگذره به دلیل اینکه نوعی مظلومیت براشون حاصل شده، رئیس جمهور قانونی مرز کنار شده و این مظلومیت تا جایی بوده که امروز دبیر کل سازمان ملل اعلان کرد آقای مرسی آزاد بشود و ایالات متحده آمریکا فروش جنگنده های F-16 پیشرفته رو به مصر متوقف کردش. به گمان من اخوان مسلمین از زمان استفاده خواهد کرد، در مظلومیت خودش رو بیشتر نشان خواهد داد تا بلکه بتوانه موجبات استخلاص آقای مرسی رو فراهم بکنه. اگر آقای مرسی آمد بیرون حرفهای بسیاری برای گفتن دارن و صفحه تحولات رو برخواهم گرداند.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در مصر و فنلاند. در ایران خبرگزاری مهر از آغاز قطع منطقه آب در تهران گزارش داده است. بر اساس این گزارش در پی افزایش بی سابقه گرمای هوای پایتخت در روزهای اخیر برخی مناطق تهران با افت فشار آب مواجه شده و برخی دیگر نیز چند ساعتی قطعی کامل آب را تجربه کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد که کاهش 5-10% مصرف آب توسط شهروندان و کاهش گرما به زیر 40 درجه به معنای عبور از مشکل خواهد بود، اما تا آن زمان مدیریت آب تهران در حالت فوق‌العاده قرار خواهد داشت. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که مصرف آب در تهران رکورد تاریخی زده است. بر اساس گزارش‌ها هوای پایتخت ایران در روزهای اخیر از 42 درجه سانتیگراد نیز بالاتر رفته است. خبرگزاری مهر به نقل از مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران نوشت اگرچه ذخیره آب در سطح مناسب است، اما امکان آبرسانی بیش از این به دلیل تکمیل شدن ظرفیت آبرسانی شبکه وجود ندارد. از شهر یزد و برخی دیگر از شهرهای ایران نیز خبر می‌رسد که کاهش میزان بارندگی و گرمای هوا باعث افزایش مصرف آب و بروز مشکلاتی شده است. محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که جیره‌بندی آب در تهران نخواهیم داشت، اما اشاره کرد که متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت ایران در روزهای اخیر 700 هزار متر مکعب افزایش یافته است. به گفته ی آقای پرورش، متوسط مصرف روزانه آب برای هر نفر در دنیا روزانه 150 لیتر بوده که این میزان در تهران 320 لیتر است. در این میان وزارت نیرو با اشاره به آنچه رشد 10% مصرف برق در ایران نامید، از احتمال قطع برق و خاموشی برنامه ریزی شده خبر داد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان شرکت آب و فاضلاب استان تهران امروز اعلام کرد که تهرانی‌ها در این روز با مصرف 3,420,000 متر مکعب آب رکورد 50 ساله مصرف آب در تهران را شکستند. کمبود شدید آب در کرمان و تهران این روزها در کانون توجه است. از سوی دیگر مرکز ملی اقلیم شناسی ایران از مدل سازی تغییرات اقلیمی کشور در 90 سال آینده خبر داده و نتایج و داده های آن را حاکی از کاهش میزان بارش، افزایش دما و نابودی سفره های آب زیرزمینی برشمرده است. همکارمان الهی روانشاد در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، دیدگاه او را درباره داده های این پژوهش جویا شده است. اسماعیل کهرم:
ملاحظه فرمایید آنچه که ایشون پیشبینی کردن در واقع پیشبینی کلی وضع کره زمین هست. یعنی پیشبینی می شود که تا آخر همین قرن که 90 سال دیگه خواهد بود، باران به شدت کاهش پیدا میکنه، درجه حرارت حتی تا 4 درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه و از طرفی کشورهایی که در کمربند خشک و نیمه خشک وجود دارن مانند ایران، اینها صدمات و لکماتی که بهشون وارد میشه شدیدتر خواهد بود. در زمینه کاهش سفره های آب زیرزمینی بایستی عرض بکنم که مملکت عزیز ما ایران هم اکنون با کاهش مقدار آب سفره های زیرزمینی مواجه هست. یعنی تراز آب سفره های زیرزمینی منفی هست. یعنی این که آنچه که از سفره ها برداشت میکنیم به همون میزان جاش ما آب به سفره ها وارد نمیکنیم.
آقای کهرم، وضعیت و شرایط آب در حال حاضر در ایران چگونه است و شما آینده اون رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما آب دریافتیمون حدود 1/3 سفره های آب جهان هست. یعنی در دنیا به طور متوسط 820 میلیمتر باران دریافت میکنن تا 850 میلیمتر و ما در ایران کمتر از 250 میلیمتر در سال دریافت میکنیم و تازه در سالهای خشکی این میزان به نصف هم کاهش پیدا میکنه. لذا هیچ وقت آب ما در مملکت کافی نبوده. ببینید که پادشاه‌های هخامنشی میگفتن خداوند این کشور رو از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ بکنه. علی الظاهر هر سه اینها هنوز هم با ما هستن، به خصوص خوشسالی. بنابراین نگاه من به میزان آب در مملکت ما به هیچ وجه امیدوار کننده متاسفانه نیست.
آقای کرم، حضور تالاب‌ها و دریاچه‌های گوناگون در ایران و رو به خشکی گذاشتن اونها تا چه حد در تعیین شرایط اقلیمی تاثیرگذار هست؟
کاملا ارتباط پیدا میکنه. ببینید، ما داریم رودخانه ها رو از دست میدیم. در ایران که تعداد تالاب هایی که از دست دیدیم بنده اصلا دیگه فراموش کردم، ولی هر تالابی که روزی روزگاری ما میرفتیم توش پرنده شناسی میکردیم الان خوش شده متاسفانه. مسئله اینه که گرمایش کره زمین یک امر اثبات شده است. در قرن گذشته 0.6 درجه سانتیگراد به گرمای زمین اضافه شد و در آینده تا پایان این قرن حدود 4 درجه سانتیگراد هم اضافه خواهد شد. در اون صورت اولین لطمات متوجه کوههای یخی قطبین هست که اینها از زیر داره آب میشه. و از مسئله دیگه عبارت است از این که ما دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه هامون رو داریم از دست میدیم، به خصوص باز هم این در مورد کشورهایی که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفتن، این اثر شدیدتر هست. ما الان تالاب هایی مانند تشک و نویز و بختگان، مانند تالاب هامون، پریشان، ارژن و غیره و غیره رو از دست دادیم. به احتمال قوی وابسته هست این مسئله با گرمایش بیبدیل زمین، به خصوص گرمایش در منطقه‌ای که ما قرار گرفتیم.
آقای کرم، بجز دول و نهادهای مختلف، از دست انسانها خود مردم چه کاری برمیاد که انجام بدن؟
اتفاقا این از اون مسائلی است که همه ما می توانیم تاثیرگذار باشیم. ببینید، خیلی از مسائل هست، مثلا در زمینه مسائلی که متوجه کوه ها هست، متوجه بستن سد روی رودخانه ها هست، ما در اینها زیاد مؤثر نمیتونیم باشیم. دولت ها و تصمیم گیرها و مؤثرین در سیاست ها هستن که تصمیم گیر هستن، ولی در زمینه گرمایش کره زمین هر کدوم از ما مقدار کمتری سوخت فسیلی مصرف بکنیم، متوجه میشیم که میتوانیم تاثیرگذار بشیم. مثلا 20 میلیون خونه در ایران هست، هر کدوم ما اگر یه دونه چراغ رو خاموش بکنیم، متوجه میشیم که محیط رو کمتر گرم میکنیم و از طرفی مقدار کمتری سوخت فسیلی مصرف میشه تا اون الکتریسیتی رو تولید بکنه. بنابراین ما همه میتونیم، هر کدوم از افراد بشر، مؤثر باشیم. شما در نظر بگیرید که الان روزی به نام روز کره زمین در نظر گرفته شده که مردم در شهرهای بزرگ مثل سیدنی، پاریس، زوریخ و یا نیویورک چراغ‌ها رو خاموش میکنن. ما در تهران هم این کارو کردیم، چراغ‌ها رو خاموش میکنیم تا میزان مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما میتوانیم مؤثر باشیم در کاهش گرمایش زمین.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست. همچنان در ایران، خبری که با عنوان حلقه احمدی نژاد عامل کارگذاشتن شنود در دفتر مطهری است در برخی رسانه‌ها در ایران منتشر شده بود، از جانب دفتر ریاست جمهوری تکذیب شده است. علیرضا کرمانی.
دفتر محمود احمدی نژاد میگوید اینها داستان پردازی‌های وهم‌آلود است. قوه قضاییه عوامل را معرفی و مجازات کند. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران این تحلیل را که بعضی ها گفتند حلقه احمدی نژاد در دفتر علی مطهری شنود کار گذاشته، رسما تکذیب کرد. مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اتهام افکنی افسار گسیخته هم هشدار داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که چند روز پیش هفته نامه پنجره وابسته به تشکل ایثارگران در تحلیلی احتمال دخیل بودن حلقه احمدی نژاد را در کارگزاری شنود، آن هم برای گروکشی از برادران لاریجانی، مطرح کرد. علی مطهری برادر همسر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که اینک ساکن آلمان است، درباره این اتهام به حلقه اطراف محمود احمدی نژاد میگوید:
اتهامی که مطرح شده درباره حلقه اطرافیان آقای احمدی نژاد شاید بیشتر بخواد اتهام را از دستگاه‌های امنیتی و خصوصا وزارت اطلاعات و یا حتی نهادهای زیر نظر رهبری برطرف کنه. اصولگرایان برای اینکه بپوشونن ضعف خودشون را معمولا خیلی از اتفاقات رو به جریان اطرافیان آقای احمدی نژاد نسبت میدادن تا همین که نخوان مستقیم این موضوع رو به آقای احمدی نژاد نسبت بدن و از بار سیاسی ماجرا بکاهن، همین که به هر حال اصولگرایان رو تبرئه بکنن.
هفته سوم تیر ماه به پایان رسیده بود که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد. چند روز پیش از آن در دفترش و پشت کانال کولر دستگاه‌های استراق سمع و فیلمبرداری کشف شده. برابر همین بیانیه چهره چند تن از افرادی هم که دستگاه‌ها را کار گذاشتند بر روی فیلم همین دستگاه ضبط شده. علی مطهری وزارت اطلاعات را مسئول حفظ امنیت شهروندان دانست و خواستار توضیح کافی در اسرع وقت شد. یک هفته پس از آن حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ماجرا را مبهم و سوال برانگیز خواند و گفت دستورهای لازم را برای پیگیری داده. حالا هفته نامه پنجره در تحلیل خود میگوید چون اطرافیان محمود احمدی نژاد سابقه شنود از برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را دارند، یعنی همون فیلمی که سعید مرتضوی مخفیانه ضبط کرده بود و رئیس جمهوری اسلامی ایران هم آن را در مجلس نشان داد، با همین استدلال تحلیلگر هفته نامه پنجره احتمال میدهد این بار هم کار حلقه محمود احمدی نژاد باشد. در این باره هم بشنویم از احسان مهرابی.
شاید مباحث که اینو مطرح میکنم به دلیل سوابق اطلاعاتی که آقای مشایی داشتن یا به هر حال بعضی از افرادی که در کنار آقای احمدی نژاد فعلا هستن مثل آقای مرتضوی، ولی پیش از اون باید بررسی کرد که آیا اصلا نیازی به این شنود دارن که این شنود را در دفتر آقای مطهری کار بذارن، چون در سالیان گذشته ما دیدیم که مخالفت اصلی با حلقه اطرافیان آقای احمدی نژاد از سوی نزدیکان به رهبری صورت گرفته و یا طیف حالا اصولگرایان افراطی و تا حدودی هم اصولگرایان سنتی. آقای مطهری هم درسته که انتقاداتی به دولت داشتن، ولی اگر بنا باشه روزی حلقه آقای احمدی نژاد در جای شنود بگذارن، قطعا اونها جاهای بهتری رو برای شنود گذاشتن دارن که اطلاعات بسیار گران قیمتری رو نصیبشون میکنه تا دفتر آقای مطهری.
روزنامه جمهوری اسلامی هفته پیش در سر مقاله اش نوشت پیدا کردن عاملان این واقعه برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران کار آسانی است و این که با گذشت روزها از این ماجرا هنوز عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده اند مایه شرمساری است.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. به گفته سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، دولت دیگر هیچ بدهی به آن سازمان ندارد. وی بدهی دولت را 35,000 میلیارد تومان اعلام کرده، اما برخی کارشناسان آن را نزدیک به 50,000 میلیارد تومان برآورد کردند. وحید پوراستاد
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید با واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان و واگذاری سهام‌های شرکت‌های مختلف به سازمان تامین اجتماعی تمامی بدهی‌های دولت تسویه شده است. سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس میگوید سازمان تامین اجتماعی نیز در حال حاضر هیچ گونه بدهی به مرکز حقیقی و حقوقی ندارد و تمام اضافه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت و تسویه کامل شده است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همچنین میگوید مطالبات تمامی بیمارستان‌های خصوصی، دولتی، داروخانه‌ها و پزشکان تا فروردین ماه سال جاری تسویه شده است. سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در اواخر تیر ماه سال 92 هم گفته بود به دنبال تثبیت و تایید مطالبات 35,000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت، مقرر شد تمام یا باقی مانده سهام دولت در 22 شرکت در ازای دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. به دنبال واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی، داریوش اسماعیلی ناظر مجلس در شورای عالی معادن با بیان اینکه این واگذاری ها غیر قانونی است به وبسایت باشگاه خبرنگاران میگوید معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان جزو معادن بزرگ محسوب می شود و با استناد به قانون جدید معادن تصمیم گیری برای معادن بزرگ در اختیار شورای عالی معادن است. بنابراین دولت به تنهایی حق دخل و تصرف در این معادن را ندارد. ناظر مجلس در شورای عالی معادن همچنین تاکید می‌کند در قانون بودجه سال جاری واگذاری معادن در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود ولی مجلس آن را حذف کرد. بنابراین معادن جزء موارد بودجه‌ای دولت محسوب نمی‌شود. داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واگذاری این معادن را در روزهای پایانی دولت تصمیمی تعجب برانگیز خواند و گفت مصوبه اخیر هیئت دولت از آن مصوباتی است که مجلس ورود پیدا خواهد کرد و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد، چرا که هم بر خلاف قانون بودجه سال 1392 و هم بر خلاف قانون جدید معادن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است امروز که دولت محمود احمدی نژاد می‌خواهد سازمان تأمین اجتماعی را به دولت حسن روحانی تحویل دهد، بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی 47 هزار میلیارد تومان شده است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد ساعت 19:30 دقیقه ایران تازه‌ترین خبرها. مراد ویسی
با سلام. محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به رشد 10% مصرف برق در کشور از احتمال قطعی برق و خاموشی برنامه ریزی شده خبر داد. به گزارش خبر آنلاین وی با تصریح بر این نکته که مصرف برق در کلان شهرها به مرز هشدار رسیده عامل این افزایش مصرف را از جمله افزایش دما و استفاده از وسایل برقی غیر استاندارد دانست. بنابر آخرین گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو در چند روز گذشته متوسط اوج مصرف برق ایران با افزایشی 3000 مگاواتی به 44000 مگاوات رسیده است. اما سازمان آب و فاضلاب تهران نیز اعلام کرده که با توجه به گرمای شدید هوای پایتخت و افزایش مصرف آب، مدیریت آب در حالت فوق‌العاده قرار دارد. محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به خبرگزاری مهر گفته مصرف آب تهران در یکی دو روز اخیر به 3,350,000 متر مکعب افزایش یافته است. همین خبرگزاری از قطع آب در برخی مناطق شهر تهران تا پاسی از پنجشنبه شب خبر داد. در این خبر آمده که شهروندان بر اثر بیابی به فروشگاه ها هجوم برده و موجودی آب معدنی آنها را خریداری کرده اند. سازمان عفو بین الملل و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی از قوه قضاییه ایران خواستند تا حکم اعدام 4 شهروند عرب زبان اهوازی را لغو کند. در این بیانیه که روز جمعه صادر شد آمده است که قوه قضاییه ایران باید دستور به اجرای دوباره محاکمه این افراد بر حسب موازین عادلانه بین المللی بدهد، موازینی که حکم اعدام در آن جایی ندارد. در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری قید شده که فعالین حقوق بشر عرب اهواز و خانواده این افراد گزارش دادند که در آخرین تماس با آنها در تاریخ 25 تیر ماه 1392 زندانیان از طرح مقام‌های قضایی برای اعدام قریب الوقوعشان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. خبر آخر این که مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از وی خواسته تا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما را لغو کند. وزیر صنعت با اشاره به مخالفت خود با این واگذاری در جلسه هیئت دولت، مخالفت وزیر اقتصاد و دارایی و مردود شدن سه‌باره موضوع واگذاری در کمیسیون لوایح، خواستار تجدید نظر در واگذاری نمایشگاه شده است. بیشتر محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری، از قطعی بودن این واگذاری سخن گفته و تصریح کرده بود که در صورت اشکال مجلس این مصوبه به صورت طرح دو فوریتی به قوه مقننه ارائه خواهد شد.
مراد ویسی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در طول 24 ساعت شبانه روز همانند برنامه های شبانه روزی رادیو فردا در دسترس شماست برای دریافت دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادهای شما. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را داریم که خبرها و مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار می‌دهد. جامعه.
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، یک بعد از ظهر گرم تابستانی، من فهیمه خضرحیدری با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم. سلام میکنم بهتون و خوش آمدید به این مجله. نگاه کوتاهی میکنیم به تعدادی از خبرهای اجتماعی و بعد از اون میزبان یکی از کودکان کار ایرانی خواهیم بود در مجله جامعه این هفته. روزنامه قانون چاپ تهران میگوید 76% از بیماران روانی به دلیل بیپولی به روانپزشک مراجعه نمی کنند. دبیر انجمن روانپزشکان ایران در گفتگو با این روزنامه گفته است با کمبود و گرانی داروهای روانپزشکی شماری از بیماران از ادامه درمان منصرف شدند و این موضوع به ویژه زمانی که بیمار اوایل یا اواسط دوره درمان است موجب تشدید بیماری او خواهد شد. رئیس پلیس پایتخت گفته است در پی اجرای طرح نظارت بر عملکرد آتلیه‌های عکاسی و فیلمبرداری 48 آتلیه به گفته او غیر مجاز شناسایی و پلمب شدند. خبرگزاری مهر به نقل از حسین ساجدینیا نوشته است که اجرای این طرح به درخواست شهروندان و در راستای ارتقای امنیت آنها انجام شده. آقای ساجدینیا گفته است این افراد موظف شدند که بعد از تهیه فیلم و عکس، اصل عکس را به صاحب آن بازگردانند و آرشیوی از عکس‌های مردم نداشته باشند. آقای ساجدینیا تاکید کرده است که بعضی از واحدهای صنفی متخلف اقدام به آرشیو فیلم‌های مشتریان و افشای مسائل خصوصی شهروندان کردند که برابر با قانون مجرم شناخته می‌شوند. هفته گذشته مسئولان وزارت علوم با برگزاری نشست‌های خبری و در جمع خبرنگاران به بررسی عملکرد این وزارتخانه در 4 سال گذشته نشستند. اقدام برای راه‌اندازی 13 دانشگاه تک جنسیتی و آغاز به کار 4 دانشگاه ویژه دختران از مهر ماه امسال بخشی از گزارش مسئولان وزارت علوم از دستاوردهای این وزارتخانه بود که به گفته علی اکبر متکان معاون اداری مالی وزارت علوم از فعالیت‌های خوب دولت دهم بوده است. ارائه برنامه‌های درسی جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر در تعدادی از دانشگاه‌ها، جدا کردن کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، درهای ورودی، تابلوهای اعلان و سالن‌های مطالعه از تأکیدهای کامران دانشجو وزیر علوم در 4 سال گذشته بوده است. با این حال معاون اداری مالی این وزارتخانه می‌گوید هیچ یک از این طرح‌ها در راستای تفکیک جنسیتی انجام نشده است. و فرمانده نیروی انتظامی ایران با اشاره به اینکه ناجا از آمران به معروف حمایت می کند به خبرگزاری فارس گفت البته همه ما باید در حدود خود حرکت کنیم. اسماعیل احمدی مقدم امر به معروف و نهی از منکر را دارای 3 مرحله رفتاری، لسانی و در نهایت برخورد دانست و گفت 2 مرحله اول و دوم عمومی و همگانی است و نیروی انتظامی هم در صورت بروز مشکل از آمران به معروف حمایت خواهد کرد. 13 سال است و از 7 سالگی در خیابان‌های شهر شلوغ، شهر پرماجرا، شهر بزرگ بی پایان پرشتاب غزل می‌فروشد. غزل‌های حافظ. مهمان مجله جامعه این هفته ماست یک کودک کار.
محمد سروری 13 سال.
محمد تو کار میکنی؟
آره.
چه کاری میکنی؟
دست فروشی فال تو سپاه.
سپاه منظور دقیقا کجاست؟ میدون سپاه؟
آره.
چه فالی میفروشی؟ فال حافظ؟ فال چی؟
حافظ.
روزی چند تا فال میفروشی؟
10,000 تومان.
روزی 10,000 تومان فال میفروشی؟
آره.
مردم رفتارشون باهات چطوریه وقتی میخوای بهشون فال بفروشی؟
خوبه. بعضیاشون بده.
بعضیاشون که بده چه رفتاری میکنن که تو دوست نداری؟
فوش میدن. اینا فوش میدن دیگه. اصلا میگن برو اینجا کار نکن، برو پدر مادر تو کار کن.
تو چی میگی اون موقع؟
موقع چی دیگه باید همونجور میرم.
تو از چند سالگی داری فال میفروشی؟
7 سالگی.
بچه های دیگه هم هستن که با هم دیگه فال بفروشیم؟
آره اون هست.
دوستاتن یا مثلا خواهر و برادرتن؟
نه خواهر برادرم کار نمیذاریم کار کنه.
چرا نمیذاری اونا کار کنن؟
خودمون کار بکنیم دیگه. اونا دخترن دیگه، ما پسر، مثلا اونا باید بشین یا کارای خونه رو کنن، ما بریم کار کنن.
اونا درس میخونن؟
آره یکیش اول دبیرستانه، یکیش تو سوم راهنمایی، من خودم اول دبیرستانم.
پس تو درسم میخونی کنار فال فروختن؟
آره.
مدرسه چی؟ تو مدرسه میدونن که تو فال میفروشی؟
آره.
بگو ببینم نمره ها و درسات چطوره؟
معدلم شد 17. اگه نمره ها مثلا از زیر 17 به پایین نبود.
پدر و مادر چه کار میکنن محمد؟
بابام کارگر ساده است، مادرم نمیذاریم کار کنه، کارای خونه رو نمیذاریم کنه.
مامانت از این که تو میری فال میفروشی خوشحاله؟
خوشحال که نیستی دیگه، مثلا میگه واسه خرجی خونه کار میکنن دیگه، بابام مثلا برجی پولش میره.
میتونی کمک کنی؟ پولی که تو در میاری به درد نمیخوره که کمک کنی به خرج و مخارج زندگی تو خونه؟
روز درتون دیگه کار میکنم، نمیدونم.
همارم میبری میدی به بابات؟
مادرم میدن دیگه.
خب محمد دوست داشتی که خودت کار نکنی و فقط مثل بقیه همکلاسی یا بچه ها تو سن و سال خودت درس بخونی؟
آره.
تعریف های زیادی از کودک کار شده، کودکانی که مدام و پایدار به کار گرفته می شوند، زیر 18 ساله هایی که اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده به جای آنکه درس بخوانند یا کودکی و بازی کنند کار می کنند، کودکانی که زود وارد دنیای بزرگترها می شوند، کودکانی که کودکی نمی کنند. محمد که فال می فروشد یکی از آنهاست، یکی از 1,700,000 کودکی که مرکز آمار ایران می گوید رسماً و مستقیم درگیر کار هستند و نهادهای ناظر و مردمی می گویند البته که تعدادشان بسیار بیشتر است. محمد هم یکی از آنهاست. از او از بهترین خاطرش میپرسم، بهترین خاطره که یک کودک کار و خیابان میتواند به یاد بیاورد.
بهترین خاطرم مثلا با یه آقا رفتم مثلا لباس خریدستم اینا.
یعنی تو رو تو خیابون دید گفت بیا با هم بریم برات لباس بخرم؟
آره.
تو هم باش رفتی لباس خوشگل خریدی، دوست داشتی لباس رو خودت انتخاب کردی؟
آره. دو ماه پیش.
دیگه اون آقا ها رو ندیدی؟
نه.
خب محمد کسی تو خیابون تو رو اذیت نمیکنه وقتی فال میفروشی؟
این شهر دلی نمیذاره، بزنسی اینا نمیذاره. میزن دیگه مثلا میگه برو اینجا کار نکن. پلی روز رفتم کار کنم، یه دفعه گلو زدم.
کی بود اون کسی که این کارو کرد؟
شهرداری بود.
تو چی کار کردی؟
من چی دیگه رفتم.
محمد بگو که الان بزرگترین آرزوی تو چیه؟ اگه یه نفر بخواد آرزو تو برآورده کنه اون آرزو چیه؟
بهترین آرزو سایه پدر مادرم.
خیلی دوستشون داری؟
آره.
به من بگو که تو از چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنی و بعد از چه ساعتی تا چه ساعتی میری مدرسه؟
مدرسه که تعطیل شدیم از ساعت 4 میرم تا ساعت 10. مدرسه هم صبح ساعت 7 صبح بعد از ما تعطیلی میرم.
خب بعد کی درس میخونی اینطوری؟
مدرسه که مثلا تا 12 تعطیل میشم تا ساعت 2 درس میخونم، بعد تا 3 میخوابم، بعد بالا میشم میرم سر کار.
از ساعت 4 میری تا 10 شب سر کار.
آره.
فالایی که میخری خودت هم میخونی؟
آره یه دونه. آدم یه دونه میگیری.
یعنی واسه خودت فال میگیری؟
نه یه بار گرفتم فقط.
چه نیتی کردی فال گرفتی؟
آه؟
نیتت چی بود وقتی فال گرفتی؟ برای چی فال گرفتی؟
نیت واسه داداشم گرفتم. داداشم زندانه دیگه.
داداشه چرا زندانه؟
چیز یه پسره از رفته مثلا یک کار کرده بود، بعد تو سر داداشم نخورد، مثلا گفته این کار کرده.
داداشه چند سالشه محمد؟
20 سالشه دیگه، شنبه هم دادگاهی داره.
الان چند وقت زندانه؟
2 سال.
تو فال گرفتی که ببینی آزاد میشی یا نمیشه؟
آره.
چی گفتی موقعی که فال میگرفتی؟ تو دلت چی گفتی؟
گفتم نیت کردم دیگه، سه بار قول والله رو خوندم، بعد یه بار چیز والله رو خوندم، بعد نیت کردم در خودم. گفت روشنیه دیگه، مثلا آزاد میشم.
پس به این فالایی که به مردم میفروشی خودت اعتقاد داری؟
آره.
مردم هم ازت این فالا رو میخرن اعتقاد دارن؟
بعضیشون دیگه ما فال اعتقاد داریم.
تا حالا شده کسی ازت فال بخره یهو ببینی خوشحال شد وقتی فالشو خوند؟
آره یه بار یه ماشینه بود، بعد میگفت فلو چنده، گفتم 500 تا خرید ازم، بعد خوبه ایسه و بعد خوندش، بعد خوشحال شد در بند شونده.
خوشحالش کردی با فالت. این تابستان داغ دلپذیر برای همه کودکان معنایش خاطرات روزهای تعطیل و استخر و بازی و تفریح نیست. تعطیلی مدرسه برای دست کم نزدیک به 2 میلیون کودک ایرانی یعنی آغاز فصل کارهای فصلی یا تمام وقت شدن کارهای نیمه وقت 9 ماه سال تحصیلی. تابستان برای این کودکان یعنی ساعتها کار در حرم داغ شهر و در قبالش کمترین دستمزد. در قبالش فحش و تحقیر و کتک و فرار. 22% کودکان کار تجربه آزار جنسی در شهر بیدفاع را از سر گذراندند. هر کودک خیابانی نهایتاً 1 یا 2 سال دوام می آورد. خیابان نامهربان است و اغلب کودکان کار 1 یا 2 سال که گذشت پر می شوند از تجربه های سخت و زیان آور. از اینکه این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو